فروغ عطرت ای شاه کریم، چشم سار معرفت عبد عظیم، یا کریم ابن کریم حضرت عبدالعظیم، سینه را غرق رهایی می کنی، ظاهرت را کربلایی می کنی، یا کریم ابن کریم حضرت عبدالعظیم، حضرت عبدالعظیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیوان من اگر تو نبودی غزل نداشت، گلواژه های عشق و شهادت مثل نداشت. در کربلا اگر تو نبودی صفا نبود، رفتن به اوج حادثه طعم عسل نداشت. دیگر نماز و منبر و گلدسته ای نبود، این دست دسته ها یه عزا یک کتل نداشت. این کوفیان همیشه کمی دیر میرسند، شاید که نامه های تو ضرب الاجل نداشت. این مسئله که قربت اسلام یا سکوت، آیا بجز بریدن سر راه حل نداشت؟ ای یادگار قربت شبهای فاطمه، دیوان من اگر تو نبودی غزل نداشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان پروپا قرص و ولایی و آینی و اهل بیتی شبکه جهانی ولایت، شبکه‌ای که هیچ دغدغه‌ای جز اثبات حقانیت و مظلومیت اهل بیت علیهم السلام نداره، شبکه‌ای که عاشقان و دوستداران اهل بیت رو دور خودش جمع کرده، یه پنجره باز کرده که ما بهتر بتونیم اهل بیت رو بشناسیم و همینطور تمام مسائلی که به اهل بیت علیهم السلام مربوط. یه مناسبتی داریم، این مناسبت یکم غریبه. امروز یا امشب شب وفات حضرت عبدالعظیم حسنی است. نام این برنامه سید الکریم، دستامون رو دراز میکنیم به کسی که هم کریم هم ابن الکریم و فضیلت های بسیار بسیار عجیب و بسیار زیادی برای زیارت ایشون احادیثش موجوده و پناهگاه مردم تهران، مردم ری زیارتگاه ایشون و مرقد مطهر ایشون. در خدمت کارشناس بزرگوار و محترم برنامه هستیم، جناب استاد جباری. از طرف خودم و شما خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه بینندگان عزیز این برنامه در هر جایی که تشریف دارن. آرزوی توفیقات روزافزون برای همه عزیزان دارم و بنده هم تسلیت عرض میکنم. سال روز وفات سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی رو انشاءالله همه ما بتوانیم در مسیر اهل بیت علیهم السلام و پاسداشت اون بزرگواران و خدمات اون بزرگواران و خاندان اون بزرگواران و نوادگان و ذریه اونها گام برداریم انشاءالله.
اما شهادت حضرت حمزه هم هست.
بله
بله. خدمت شما عرض کنم که جناب استاد خیلی عجیبه برام که نمیشتن وفات حضرت عبدالکریم. اکثر امامزادگان و اکثر کسانی که به اهل بیت مرتبط بودن در کشور ما مدفون هستند، به شهادت رسیدن. به خاطر این گفتم از جایگاه و از مقام و منزلت حضرت عبدالعظیم برامون بگید و بعد هم انشاءالله دقایق رو راجع به حضرت حمزه انشاءالله صحبت بکن.
بله، جناب عبدالعظیم حسنی شخصیت بسیار بزرگواری است، از نوادگان امام حسن سلام الله علیه. اختلاف هست که واسطه میان جناب عبدالعظیم حسنی تا امام حسن 4 یا 5 واسطه، ولی شاید هم 4 واسطه باشه. جناب عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن حسن ابن زید ابن حسن ابن علی علیه السلام، یا 4 واسطه از نوادگان جناب حسن ابن زید ابن الحسن بوده.
و هم عصر کدوم امام؟
بله، هم عصر عرشبت که هم امام هادی سلام الله علیه و هم امام جواد و حتی امام رضا سلام الله علیهم. ولادت اون بزرگوار معاصر دوره امام کاظم سلام الله علیه، 173 گفتن، یعنی حدوداً 10 سال قبل از شهادت امام کاظم علیه السلام، و معروف هم هست که در مدینه متولد شد. طبعا در 10 سالگی امام کاظم سلام الله علیه به شهادت رسیده. خب تا این سن ممکنه درک کرده باشه حضرت، البته خب حضرت 4 سالی حداقل به صورت مستمر از آخر عمرش رو در زندان بودن، خب اینم در سن طفولیت بود. اما دوران امامت امام رضا علیه السلام معاصر بود و دوران نوجوانی و جوانی جناب عبدالعظیم حسنی تا سال 203 هجری که امام رضا سلام الله علیه به شهادت رسیدند، جناب عبدالعظیم حسنی حدودا 30 سال است. و بعد امامت امام جواد سلام الله علیه رو داریم از 203 تا 220. پس می توان گفت جناب عبدالعظیم هم امام رضا سلام الله علیه رو در سن جوانی و پس از جوانی حتی درک کرده، و بعد امام جواد علیه السلام رو. و اما بخش معظم زندگانی جناب عبدالعظیم حسن معاصر دوران امامت امام هادی علیه السلام، از آغاز امامت اون حضرت که سال 220 هجری است تا سال 252 که وفات جناب عبدالعظیم حسن است. اما خب قبل از اینکه از دنیا بره در ری، چند سال قبل از اون اواخر عمرش، همطور که عرض خواهم کرد، از سامر را حرکت کرد و آمد به ایران و در ری ساکن شد. این مدت دوران طولانی نباید بوده باشه، شاید 2-3 سال آخر عمرش بوده. معمولا گفتن قبل از 250 هجری آمد به ری، ممکنه حالا سال 248-249 هجری بوده باشد. این که عرض میکنم شاهدش هم نیست که یک حیات مخفی داشت در ری این بزرگوار. بنابراین این که فرمودید معاصر کدوم دوره است، دوره حیات این بزرگوار نیمه اول قرن 3 هجری است و این چند امام بزرگوار اخیر شیعه رو ایشون درک کرده. و خب شخصیت بزرگواری که ببینید در میان امامزاده ها ما میتونیم درجه بندی کنیم امامزاده ها رو به لحاظ جایگاه و عرض میکنم که میزان وفاداریشون به ائمه معصومین علیهم السلام، میزان معرفتشون، میزان اثردهیشون. و جناب عبدالعظیم حسنی از اون دست نوادگان ائمه، گرچه امامزاده بلاواسطه نیست، اما از شاید بسیاری از امامزادگان بلاواسطه شکوه معنوی و صیت و آوازه و شهرت معنوی فراتر داره و تعابیری که درباره او آمده این که به طور مستقیم، حالا عباس عرض خواهم کرد، مشمول دعای امام هادی علیه السلام میشه پس از اون روایت معروف عرض دین، حدیث معروف عرض دین که احادیثی داریم که دین رو باید بر اهلش عرض کرد، بر معصومین عرض کرد، جناب عبدالعظیم حسن این کار رو انجام داد، دینش رو عرضه بر امام هادی علیه السلام کرد. و در انتهای اون حدیث هست که امام سلام الله علیه در حق او دعا کرد، فرمودن که این همون مسیر حقیست و دین حقیست که باید بهش متدین بود و تو ثابت باش بر این مسیر که ثبتک الله بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخره. خب امام معصوم در حق کسی چنین دعایی بکند، خب طبیعتا این دعا مستجاب هست و خب تاریخ و روایات هم حکایت از این دارد که این دعا در حق او مستجاب شد. و از برها شواهد برمیاد که دوران عرض کنم امام هادی علیه السلام این بزرگوار آمده به سامر را و در محضر امام هادی علیه السلام بوده، اما مورد سوء ظن متوکل قرار گرفت. متوکل به هر کسی ظنی نمیشد، به افرادی که دارای اثر بودند و شاخص بودند، جایگاه خاصی داشتند، مؤثر بودند در جامعه، عالم بودند، لذا مورد سوء ظن و متوکل مورد اذیت او قرار گرفت و ناچار از فرار شد. به نحوی این هجرت رو ناچار شد انجام بده و طبیعتاً با راهنمایی امام هادی علیه السلام بود، با امر امام هادی علیه السلام بود و وارد ایران شد. و اینکه چطور در ایران جناب عبدالعظیم حسنی سر از ری درآورد، این مسیر رو خب ایشون طی کرده، شاید این مدار فرصت بیشتر نیاز باشد که ما فضای ایران و اون زمان رو بتونیم دقیق ترسیم کنیم، از این منظر که ایران و اون زمان به لحاظ گرایش شهرها به اهل بیت علیه السلام یا تشیع در چه وضعیتی قرار داشت، به تعبیر دیگر مراکز شیعه نشین در ایران اون زمان کجاها بود. خب میشه از مراکزی نام برد، اما ایشون میان در ری ساکن میشن. در اون زمان قم هم یکی از مراکز مهم شیعه نشین بود، جاهایی مثل مثلا همدان رو میشه نام برد، جاهایی مثل اهواز رو میشه نام برد، قرمیسین یا همین کرمانشاه فعلی جز مراکز شیعه نشین بوده، و تا بیاد به مناطق شرقی خراسان مثل سبزوار، بیهق، نیشابور، امثال اینها، تا بره به خراسان بزرگ مثل مناطق مثل مرو و کابل و اینها شیعیان حضور داشتن. اما ایشون میاد در ری ساکن میشه. ما درباره این که جناب عبدالعظیم حسنی در ری این دورانی که در اونجا اقامت داشتن دقیقاً کی وارد شدن، چند سال اقامت داشتن، اطلاع دقیقی نداریم. اما از یکی از منابع معتبر و کهن که همون کتاب رجال نجاشی باشه من نکته‌ای رو عرض میکنم. جناب نجاشی از علماء قرن پنجم ماست. کتاب رجال نجاشی هم کتاب بسیار ارزشمند و معروفی جزو آثار دست اول رجالی شیعه است. جناب نجاشی در ذیل حالات عبدالعظیم حسنی که به هر حال خود بیان نجاشی بیان تمجیدگونه ایست از این بزرگوار، در حالات او نقل میکند که ایشون آمد وارد ری شد و در اونجا مخفیانه میزیست. از بعض از منابع دیگر هم باز برمیاد که در یک سردابی زندگی میکرد، گویا آره یکی از شیعیان در اونجا خانهش رو در اختیار او گذاشت، در اون سرداب مخفیانه زندگی میکرد و اون محل نزدیک بود به روبروی مرقد جناب حمزت ابن موسی سلام الله علیه، فرزند امام موسی کاظم علیه السلام و عرشبت که برادر امام رضا علیه السلام، در اونجا پیشتر آمده بود و دفن شده بود.
حضرت حمزه امامزاده بلافصل
بله
که اونجا هستن.
بله بله. و اتفاقا از همین گزارش ها برمیاد که یکی از امامزادگان بلافصلی که در ایران منصوب به ائمه علیهم السلام هست و دلیل قاطع برش داریم همین جناب حمزت ابن موسی است و امامزاده به هر حال واجب تعظیم است. چون ما امامزاده های بلافصل در ایران که دلیل قاطع برش داشته باشیم، بنابر قول یکی از محققانی که سالها در این عرصه کار کرده، ایشون گفت 20 و چند تا امامزاده داریم که اینا دیگه
بلافصل
بله یعنی دلیل معتبر برش داره. و میرفته برای زیارت جناب حمزت ابن موسی، یعنی از اون سرداب هم خارج میشده برای این جهت که خود این به هر حال نشون بده که زیارت امامزاده ها جزء شعائری بوده که بزرگوارانی که مرتبط با ائمه علیهم السلام بودن این رو بهش ملتزم بودند. گاهی ممکنه ما کوتاهی بکنیم در این ارتباط و به هر حال برای زیارت مراقد معصومون علیهم السلام و پایین تر برای مرقدهای امامزاده ها اون بهای لازم رو قائل نشیم، در حالی که خب ما راجع به فرض کنید از همین جناب عبدالعظیم حسنی این تعبیر رو در بارش داریم که به هر حال امام هادی علیه السلام تشویق کردن به کسی که از ری آمده بود خدمت اون حضرت که وقتی زیارت کنی جناب عبدالعظیم حسنی رو گویا امام حسین علیه السلام رو زیارت کردی، که در زیارت جناب عبدالعظیم هم خطاب به اون میکنیم که سلام بر کسی که اجر ثواب زیارت اجر و ثواب زیارت امام حسین در قبال زیارتش به فرد داده میشه. خب این تعابیر، یا مثلا راجع به حضرت معصوم سلام الله علیها چند روایت داره درباره اجر زیارت این بزرگوار. اینها نشون میده که باید هم به لحاظ روایات ما دستمون پر هست در این که تشویق کردن برای زیارت قبور اینها، و هم به لحاظ سیره و عمل کرد معصومین و مرتبطین به معصومین علیهم السلام، مثل همین جناب عبدالعظیم حسنی که در اون نقل که عرض کردم هست که مقید بوده می آمده برای زیارت قبر جناب حمزت ابن موسی و خب مدتی در اینجا بود و مخفیانه می زیست تا زمانی که از دنیا رفت و آمدن برای تغسیل و تکفینش که در جیب او برگه یافتند که در اونجا نسب خودش رو نوشته بود، که من عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن حسن ابن زید ابن حسن هستم. و خب شیعیان در ری حضور داشتن و پاس داشتن و با شکوه بدن او رو تغسیل و تکفین و دفن کردن در یک باقی که مالی یکی از شیعیان بود.
جناب استاد اگر اجازه بفرمایید میخواییم بریم یک میان برنامه بسیار زیبا رو ببینیم. جناب استاد فرشیان رفتن به زیارت حضرت عبدالعظیم برای ذریحی که دارن برای حضرت عبدالعظیم میسازن، یه گزارشیه با هم ببینیم و انشالله برگردیم. بینندگان محترم هم اگر احیانا سوالی داشتن، مطلبی داشتن، من آماده هستم که اگر انشالله فرستادید براتون خدمت جناب استاد عرض بکنم و یادی هم از شما بکنیم توی برنامه.
زندگی بافتن یک قالی است، نه همان نقش و نگاری که دلت می‌خواهد. نقشه را اوست که تعیین کرده، تو در این بین فقط می‌بافی. نقشه را خوب ببین، خوب بباف، نکند آخر کار قالی زندگیت را نخرم. من نه امروز فیزیکی جسمی جا حضور پیدا کردم خدمتتون رسیدم، بلکه من از راز احساسی روحی همیشه اینجا پرسه میزنم، یعنی بستگی به خود بنده نیست، واقعا فکر میکنم به اینجا که چه جور باشه، چه کاری باشه که بهتر باشه. ولی روند کار بسیار عالیه. عبور ائمه بقیه رو میبینین چه حالت قربتی به آدم درس میده، چه حالتی، ولی اینا بیشتر آدم نگر میداره تو بتونید که بتونه رابطه قلبی با خدای خودش برقرار کنه. فقط به نظر من منظور از نقره زری نمیدونم کاشیکاری های به این زیبایی این ها نکه آدم بسید در مقابل فضایی خودش رو واقعا در مقابل خاص خدا من نزدیک بکنه. و این یه نوع جاذبهی هست که این اندگان بیان در این حال یه مقداری هم میدونم در رابطه با قلب خودشون با خدای خودشون بسیدن که نزدیکی پیدا بکنه. وگرنه منظور نقره نیست، منظور طلا نیست، منظور قلم زنی نیست، منظور خود زری نیست، منظور اینه که بتونن در این رابطه با خدای خودشون بیشتر رابطه برقرار کنن. روغنی در شیشه بینی صاف و روشن ریخته، قافلی بر سرش آمد کنج بادام را. دوستان واقعا آدم میبینه که کار میکنن، آدم به توجه کنه که چقدر چشم میزنن، چقدر نیرو میزنن، چقدر نیروی دست میزنن تا به اینجا ها میرسه. با همت دوستان که من تو اونجایی که شاهدم و میبینم به شدت پیگیر هستن اینا. ولی خب کار هنری بالاخره کار داره. شما ببینید تو یه گل این، یه قنچه این، یه برگ این، چند قلم های زیادی میکنه تو به این صورت در بیاد. انشالله که این فرزدی زلی متحر یکی از پدیده های بزرگ هنری و فرهنگی و اسلامی میشه انشالله.
اللهم صلی على محمد و آل محمد.
گزارش زیبایی بود جناب استاد فرشجان و دست های هنرمندش. بعضی از هنرها رنگ و بوی آسمانی دارن، یعنی یه هنر ملکوتی هست، یعنی یه نوع الهام هست، مثل بعضی شعرها، مثل بعضی طرح‌ها، مثل بعضی نقش‌ها که ماندگار میشن توی تاریخ. و استاد فرشجان که خدا انشاءالله ایشونو حفظ بکنه، از افرادی هستند که خب قطعا مورد عنایت اهل بیتن و توفیق طراحی ذریح مطهر آقای امام رضا رو داشتن و خیلی از ذریح‌های مطهر دیگر. اما جناب استاد، خدمت شما عرض کنم که حدیثی رو در اوایل برنامه عنوان فرمودید، حدیث عرض دین رو، راجب این یه شرحی بفرمایید که چگونه دین رو عرض میکنند، چگونه تو این امتحان، تو این آزمون سربلند میان بیرون، چگونه این چنین مورد دعای یک امام معصوم قرار میگیره.
بله، عرض میکردم در بخش قبلی که ما گاهی باید سبک و الگوی زندگی رو از سیره اونهایی که مرتبط با ائمه علیهم السلام هستن بیاموزیم، چرا که اینها به نحوی آینه رفتار معصومین علیهم السلام هستن و به خصوص اون دسته از رفتارهاشون که ائمه علیهم السلام با صراحت تأیید کردن. یکی از اونها همین رفتار بسیار ارزشمند و جالبی است که جناب عبدالعظیم حسنی داره، محضر امام هادی علیه السلام میرسه، فرصت رو مغتنم میشه، ماره خودش به حضرت عرض میکند که یا ابن رسول الله، من میخوام دینم رو که به اون متدین و معتقد هستم بر شما عرضه کنم، ببینید اگر مورد تأیید شماست که بر اون ثابت باشم، اگر نیاز به اصلاح دارد اصلاح بفرمایید. من توصیه میکنم از زان بیننده این روایت رو مراجعه کنن. امروز به حمدالله با این در حال دسترسی به اینترنت که همه دارند، این استفاده های خیلی خوب رو میشه از این ابزار کرد. همین که جستجو بکنند حدیث عرض دین، میاد این روایت جالب که جناب عبدالعظیم حسنی به امام هادی علیه السلام این نکته رو عرض میکنه و از جهت سند هم در منابع خوبی این روایت نقل شده و قابل پذیرش هست، معتبر هست به لحاظ سند. و حضرت تایید میکنه، فرماید که مرحبا بک یا ابوالقاسم، یا مثلا یا عبدالعظیم، حضرت تشویق میکنه، میگه آفرین بر تو. که خب این عرض کردم یک رفتاری است که امام سلام الله علیه تایید میکنه، تشویق میکنه. و جناب عبدالعظیم شروع میکند عقاید خودش رو بیان میکند، ابتدا شروع میکند عقیده توحید که من معتقد به وحدانیت خدای متعال هستم، خدایی که جسم نیست، تشبیه رو، تجسیم رو، اینها رو در حق او قبول ندارم. و اون عقیده به الوهیت خداوند که مورد تأیید قرآن و اهل بیت علیهم السلام هست، اون رو به تفصیل برای حضرت بیان میکند. بعد شروع میکند به اعتقادش نسبت به رسالت رسول خدا. ولی دوستان زحمت کشیدن این روایت رو میتونن بینندگان عزیز ملاحظه کنن. بعد شروع میکند به اقرار نسبت به رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و شهادت به رسالت اون حضرت و جایگاه اون حضرت، و در ادامه به عرض میکنم که امامت اهل بیت علیهم السلام، و یک به یک نام میبره اهل بیت علیهم السلام رو، تا میاد میرسه به خود امام هادی علیه السلام که من به امامت و ولایت اینها معتقد هستم و از جمله شما. بعد جالبه که امام هادی علیه السلام فرمود که و بعد از من فرزندم حسن و بعد از او فرزندش عرشبت که مهدی که به هر حال غایب خواهد شد و چگونه خواهند بود مردم در زمانی که اون خلف و جانشین فرزندم حسن به امامت میرسه. عبدالعظیم سوال میکند که منظور چیه؟ فکیف ذلک یا مولای؟ میفرماد که لانه لا یرا شخصه ولا یحل ذکره باسمه، به جهت این که شخصش دیده نمیشه، غایب خواهد بود و اسمش رو هم جایز نیست بردن، که خب میدانیم در دوره غیبت صغرا به خصوص برای اینکه حساسیت روی اصل وجود حضرت وجود داشت و بنای انکار بود، لذا ممنوع بودن شیعیان از اینکه نام اون رو حضرت رو به زبان بیارن. و خب ببینید میرسه به امامت امام هادی علیه السلام، حضرت اینجا تکمیل میکند دیدگاه او رو در باره امامت و کامل میکند تا به امام عصر سلام الله علیه. بعد جناب عبدالعظیم عقیده خودش نسبت به مسئله معاد رو و عرض اعمال رو مطرح میکنه تا به آخر حدیث و روایت که همونطور که عرض کردم امام هادی علیه السلام در نهایت او رو تأیید میکند و فرماید که این همون عقیده ثابتی است که باید بلش ثابت و مستقر باشی. ثبتک الله بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. این تعبیر رو وقتی که در این روایت میخوانیم یاد همون جملات تلقین میفتیم که بالای قبر بر میت در اون لحظات خاص گفته میشه و چقدرم نیاز داره میت در اونجا که تذکر بهش داده بشه، یادآوری بشه. البته اونهایی که یک عمر با این عقیده به سر بردن و راسخ شده در وجودشون عقیده، ملکه وجودشون شده، اونجا دیگه طبیعتاً خداوند متعال به دادشون میرسه و خوشا به حال همه شیعیان اهل بیت علیهم السلام که معتقد هستند در مسیر عقاید صحیح و سالمی قرار گرفتند که این عقاید مورد تأیید خداوند متعال، مورد تأیید اولیاء الهی است. خب همین یک حدیث عرض دین رو وقتی که میخوانیم چقدر دلگرم میشیم، چقدر شاکر باید باشیم برای اینکه خداوند متعال چه نعمتی به ما ارزانی داشته که ما رو در این بلبشوی تشتت آراء و عقاید و دیدگاه ها و فرق انحرافی که وجود دارند و هر کسی ساز خودش رو میزنه و دعوی عرفان میکنند و دعوی سلوک میکنند در امثال اینها، در یک مسیر انسان قرار بگیره که اون مسیر تضمین کافی دارد برای اینکه مسیر صحیحی است. یعنی ما بر اساس عقل معتقد به قرآن شدیم، معتقد به رسالت پیامبر اکرم شدیم، معتقد به امامت اهل بیت علیهم السلام شدیم و بر اساس ادله نقلی نهایتاً به این عقاید ملتزم شدیم. من جمع‌بندی بکنم این عرضم رو که خب همین یک رفتار بسیار ارزشمندی که جناب عبدالعظیم حسنی انجام داده و در روایت گزارش شده رو چه خوبه که همه ما ملتزم بهش باشیم. اگر کسی احیانا احتمال میده که اون چه که بهش معتقد هست این به هر حال ممکنه که اون عقیده‌ای نباشد که باید ملتزم بهش باشه، بره بر اهلش عرضه بکنه، بر اهلش عرضه بکنه، بر یک عالم ربانی. به هر حال این مسیری است که با ما تا ابدیت خواهد بود. این عقیده در جان ما همونطور که جناب عالی اشاره فرمودید باید ملکه جان ما بشه. چرا یک امر آلوده ای رو و ناسحیحی رو ما ملکه جان بکنیم؟ باید در جانمون رسوخ بدیم اون عقایدی رو که اینها عقاید ثابت و حقی هستن و به هر حال یقین کردیم که این مسیر است که باید طی بکنیم. این راه امروز باز هست و به هر حال دانش آموختگان و مکتب اهل بیت علیهم السلام حضور دارن و خب با این ابزارهای رسانه‌ای هم که امروز هست و الحمدلله این امکان برای همه فراهم هست که محک بزنن و عرضه بکنن اونچه که بهش معتقد هستن.
الحمدلله رب العالمین که ما از کسایی هستیم که سرمایه بزرگی، سرمایه که با هیچ سرمایه‌ای نمیشه اون رو سنجید، رو خدا به ما داده عنایت کرده. بعضی اوقات فکر میکنم که چجوری شکر کنم که آقا من شیعه هستم، عاشق اهل بیت هستم، توی شهر قم زندگی میکنم، کنار حرم زندگی میکنم، گاهی اوقات توفیق زیارت دارم. این روزی ها رو با هیچی نمیشه مقایسه کرد. اما خدمت شما عرض کنم که جناب استاد، یه مناسبت دیگری هم امشب داریم و اون هم شهادت حضرت حمزه است. حضرت حمزه ای که خیلی مظلومه، خیلی غریبه، و اگه مثلا فیلم محمد رسول الله نبود شاید هیچ کس، خیلی کم مثلا همین اطلاعات اندکی رو که دارند رو راجع به ایشون داشتن. اشاره به فیلم کردم، یه فیلمی هم درباره حضرت عبدالعظیم حسنی ساخته شده به نام مسافر ری. هنر در قالب‌های روحانی خودش، در قالب‌های آیینی خودش خیلی میتونه کمک کننده باشه برای اینکه ما بتونیم خیلی از مسائل رو بیشتر بهش بپردازیم. اونایی که دستی دارند مثل استاد فرشیانی که زریح رو طراحی میکنه، مثل کسی که یه فیلم خوب میسازه و مسائل دیگه این چنینی، بیکار نمونند، انشالله استفاده بکنن از این ابزارها. راجب حضرت حمزه صحبت بفرد.
بله، یادم میاد در برنامه‌ای که هفته قبل داشتیم، در برنامه پرسمان تاریخی، اشاراتی به جناب حمزه و شهادت اون بزرگوار و غزوه احد کردیم. دلیلش هم عرض شد، چون درباره تاریخ غزوه احد و طبعا تاریخ شهادت جناب حمزه دو قول وجود داره و هر دو قول هم در منابع کهن آمده، هم در یکیش در سیره ابن اسحاق آمده، دیگری در مغازی واقدی آمده، و گرچه مشهور شده از پانزدهم، یعنی همین فردا به عنوان سال روز شهادت جناب حمزه، ولذا توضیحاتی در برنامه قبل داده شد. منتاب فکر کنم درباره خود جناب حمزه جا داره که بیشتر صحبت بشه، چون هفته قبل یه مدار راجع به غزوه احد و غزوه حمراء الاسد و اینها صحبت شد. جناب حمزه اگر بخوایم ارزش و مقام و بزرگواری این شهید رو بیشتر بدانیم، جا دارد که از باب تعرف الاشیا به ازداده ها ما جناب حمزه رو مقایسه کنیم با دیگر عموهای پیامبر. پیامبر اکرم عمو زیاد داشتن، چون جناب عبدالمطلب بیش از 10 پسر داشت، گاهی تا 12 تا گفتن، و جناب حمزه شاخص هست، چنان که در رأس عموهای پیامبر جناب ابو طالب سلام الله علیه هست که خب شأن و منزلت خاصی داره. اما بعد از جناب ابو طالب ما انصافا میتونیم در میان عموهای پیامبر اکرم حمزه رو والاترین و بالاترین بدانیم، و خب بعد از حمزه جناب عباس هست و عموهای دیگر مثل حارث و زبیر امثال اینها بودن که خیلی اسمی ازشون نیست، شاید بعضیشون هم دور اسلام رو درک نکردن، اما اونایشون که درک کردن اونها یا فرزندانشون خیلی به هر حال اسمی ازشون نیست، خیلی در صفحه مقدم حمایت از پیامبر نبودن. بعضیشون هم که آمدن در شیب ابی طالب همراه پیامبر حضور پیدا کردن، که ابو لهب که البته اونجا نبود، از روی دشمنی نیامد، اونها هم بعضا گفته شد از روی عرق قبیله ای آمدن حضور پیدا کردن، نه از روی اسلام، هنوز اسلام نیاورده بودن. ببینید جناب حمزه یکی از شاخصهای عظمت این شخصیت بزرگوار تاریخ اسلام آوردن اوست. معروف سال پنجم هست، اما از قرائنی استفاده کرده اند که او جلوتر اسلام آورد، من تا او هم تقیه می کرد. اون این نکته که عرض کردم رو یکی از محققین بزرگوار معاصر تقریبا بهش تصریح میکنه، جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله تصریح به این نکته میکنه. اینو شاید شاهدی هم از اون جریان بشه برای این نکته آورد. کدوم جریان؟ این که معروفه جناب حمزه رفته بود برای شکار و وقتی که برگشت به او خبر دادند که چه نشسته ای که در غیاب تو آمدند به برادرزاده ات، یعنی جناب رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله، اهانت کردند، جسارت کردند، شکنبه شطور و اینها رو گاهی میریختن بر دوش حضرت و اینها. حمزه پرسید چه کسی؟ گفتن ابو جهل. یک راست رفت در کنار خانه کعبه که این سران قریش بودند، کمانی که در دست داشت بلند کرد، بی مقدم زد به سر ابو جهل که سر شکاف برداشت و با یک صلابتی بهش گفت که تو متعرض برادرزاده ام محمد صلی الله علیه و آله شدی، در حالی که و انا علی دینه، من بر دین او هستم. و صحنه اون چنان صحنه با محابتی بود و با همراه با شجاعت و صلابت حمزه این جمله رو گفت که اینها هم عقب کشیدن، حتی بعضی خواستن بیان به دفاع از ابو جهل و او ترسید که اگر بخواد کسانی به دفاع از او برخیزند، از اون طرف هم بنی هاشم یارانش خواهند آمد به کمک اونها، طبیعتاً فضای مکه به هم می‌ریزه و ممکنه کار رو نشه جمعش کرد. و گفت که بله، دخالت نکنید که من چنین کردم، جسارت کردم در حق برادرزادش، و جمع کرد خلاصه قصه رو. و این در حال بود که از سر و روی او خون جاری بود و از میکنم که در چنین وضعی قرار گرفته بود. محقق اینی که قائلن اسلام جناب حمزه جلوتر بوده به همین استناد میکنن که نگفت که من الان متدین به دین او میشم یا بعدن خواهم شد، گفت انا علی دینه، من
بر دین او هستم،
من هستم بر دین او. نشون میده که پیشتر جناب حمزه معتقد شده بود و چه بسا همون سبکی که جناب ابو طالب در پیش گرفته بود که اسلامش رو آشکار نمی کرد برای این که بتواند راحت تر از پیامبر دفاع بکند، چون اگر مثلا جناب ابو طالب اسلامش رو آشکار بکرد، او رو هم می بردن در جبهه پیامبر و با او هم مقابله می کردن و این فرق می کرد تا این که با عنوان شیخ قبیله بتواند از پیامبر دفاع بکند با عنوان یک مسلمان. ممکنه جناب حمزه هم یک چنین وضعیتی. خب بعد از این قصه هم باز میبینیم که جناب حمزه دائم در کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست و هجرت میکنه همراه پیامبر اکرم. در طول اون دو سال و اندی، کمتر از سه سال که بعد از هجرت در مدینه بود، یعنی تا شوال سال سوم، ما میبینیم که حمزه حضور دارد. مثلا در بدر یکی از سه نفری که ابتدا رفتن به میدان، یکیش جناب حمزه است. در بدر سه نفر از سران قریش آمدند، عتبه و شیبه و عرض میکنم که ربیعه، و از این طرف هم جناب امیرالمؤمنین و جناب حمزه و عرض میکنم جناب عبیده، عبیده ابن حارث ابن عبدالمطلب، و با شجاعت اون شخص مقابلش رو که بعضی میگن همون شیبه بود، اون رو به قتل رسوند. خب در بدر با رشادت حضور داره، بعد در احد به همین ترتیب. به هر حال این شجاعت و رشادت جناب حمزه کارساز بود و اصلا همین رشادتی که در بدر به خرج داد موجب کینه شد در هند جگرخوار، که چون پدرش و عموش در بدر به دست جناب حمزه و همینطور فرزندش به دست علی علیه السلام کشته شده بود بودند، لذا کینه حمزه رو چون پدرش رو از این کشته بود، لذا وحشی رو مأمور کرد به اینکه جناب حمزه رو مصله بکند، هم به شهادت برساند و بعدش هم مصله کرد، جگر او رو به دندان کشید. خب اینها به هر حال نشانگر عظمت این شخصیت. تأثر رسول خدا صلی الله علیه و آله بر روی بدن حمزه وقتی که مشاهده کرد، باز از نکات مهم هست که عظمت این شخصیت رو میرسونه. از این بگذرم، اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و جریان سقیفه، نقلی داریم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه آرزو میکرد که ای کاش حمزه و جعفر بودند، می فرمود که اگر حمزه و جعفر بودن من کار دیگری می کردم. و حالا اونجا جمله حضرت دارد که می فرمود که من به جای مثلا حمزه و جعفر الان مبتلا هستم به عباس و عقیل. عباس یک شخصیت مسالمت جوی به هر حال اینها بود و عقیل هم که به هر حال چندان جربزه و شجاعت حضور در صحنه ها رو نداشت، این اصلا قابل قیاس با برادرش جعفر نبود، اما جعفر یک شخص دیگری بود چون که حمزه همطور. ولی زن نشون میده که باز برای حمزه حساب دیگری امیرالمؤمنین باز میکنه که میفرماد اگر جناب حمزه بود و جایگاه حمزه و شجاعت جناب حمزه من کار دیگری میکردم. این شخصیت به هر حال شخصیت بسیار بزرگی است، ملقب به سید الشهدا، که هفته قبلم عرض کردم که شباهت های بین جناب حمزه و ابا عبدالله سلام الله علیه وجود داره. یکیش همین لقب سید الشهدا است که تا قبل از شهادت ابا عبدالله علیه السلام این لقب از آن جناب حمزه بود، حمزه سید الشهدا، اما بعد از شهادت ابا عبدالله علیه السلام غلبه پیدا کرد این لقب در حق اون حضرت. و نکته دیگرم که عرض کردم این که از خاک قبر جناب حمزه جناب فاطمه سلام الله علیها تسبیحی درست کرده بود بعد از شهادت جناب حمزه و با اون تسبیح ذکر میگفت و این بود تا بعد که یعنی سنت بود تا وقتی که ابا عبدالله علیه السلام به شهادت رسید دیگه جایگزین شد و توصیه شد که از خاک قبر ابا عبدالله علیه السلام.
سالهای سال خاک مطهره ایشون تربتشون باش تصریح درست میشه.
این تصریح درباره فاطمه سلام الله علیها است و عرض کردم قبل از این گفته شده با یک نخ پشمینی که گره زده بود حضرت ذکر میگفتن و بعد با خاک قبر حمزه. خب طبیعتا پیروان فاطمه و همطور خاندان فاطمه تأثیر به این سیره اون حضرت کرده اند و بعدش عمل شد که خب این دو نکته است.
اگر شما اجازه بفرمایید و بحث در این بخش خاتمه پیدا کرده، میخواییم بریم یک میان برنامه درباره حضرت حمزه سید الشهدا ببینیم و برگردیم. اجازه میفرمایید شما.
ضمير الوفا حول العرش هاتفا والخالق يمجد والجنة يواعد. شكرا على الفيق افتدي يا من على الموقف مو عن هوى واطف نور اعتقادك صفا بالباري عن معرفة روح القدس أيدك يا الفطر تكتر شداك وبابن أخوك انت اقتدي وحتى ربك ذا الجلال مذ أن خلقت ولا تزال والقلب محراب ابتهام لله سلم بامتثال بالتوحيد تشهد يا عبد محمد عانقت مجد بعد الأنبياء. بدر واقعة صوتك رعد ترفع كل الجثث تسمعها، وعلى الأرض فاجع حتى بقبرهم تقف كابوس كل كروم لجهنم عليهم يدوم. للهاني كفك رعا لبي لك الما دع بحط تتبع تقول الحرب قارعة حتى تكنس الحرب والحومة من تنقلب، يعني انت شنيت الهجوم مقدام هاشم يا همام تدعى إذا قرب الحمام، وعني الوغى تجل اللثام فيكون للسيف الكلام. والأعناق تقصد يا
عبد حنان. همچنان در خدمت بینندگان محترم هستیم با ویژه برنامه سید الکریم، ویژه برنامه‌ای که هم یادی کرد از حضرت عبدالعظیم حسنی و هم از حضرت حمزه سید الشهدا عموی پیامبر. جناب استاد تو این دقایق باقی مانده میخوام وقت رو خودتون مدیریت بفرمایید و راجع به دو موضوع صحبت کنید. یک، راجع به مزار حضرت حمزه سید الشهدا و تربت پاکشون. دو، شبهه ای که برخی شبکه‌های وهابی ایجاد کردند و این خیلی قلب من رو و امثال من رو درد میاره که یه چنین غلطی کردند که آقا امیرالمومنین زمانی که حضرت ابوطالب داشتن از دنیا میرفتند، چون امروز حدیث عرض دین رو شما فرمودید گفتم بپرسم که اسلام رو بر حضرت ابو طالب عرضه کرد و ایشون نپذیرفت.
بله، پس حالا چون فرصت هم محدودی من دو نکته رو سعی میکنم کوتاه عرض بکنم. نکته اول راجع به مزار جناب حمزه. خب عزیزانی که توفیق تشرف به مدینه رو داشتند حتما توفیق زیارت قبر جناب حمزه و شهدای احد رو هم پیدا کردند. شهدایی که در منطقه احد، اون 70 شهید که در غزوه احد به شهادت رسیدن، در بخش شمالی مدینه کنار کوه احد، کوه بزرگ احد، رشته کوه بلند احد که خب بخش شمالی مدینه رو قرار گرفته، و در همون جایی که به شهادت رسیدن در پایین کوه احد، همونجا به امر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مدفون شدن. الان یک محوطه ایست دورش، بر هم دیوار هست، قسمت جلوش مشبک هایی هست و قبور، یک دو سه تا قبر در اونجا مشخص، بقیش دیگه زمین خاکی خالی است و متاسفانه همین مقدار که زائری چند لحظه وایسه اونجا و زیارتی بخواند، فاتحه‌ای، قرائت قرآنی، این مقدار متأسفانه اجازه نمیدن. همین سال قبل که توفیق بود ما ایام حج مشرف بودیم، با زحمت توانستیم با فاصله، شاید با 50 متر 100 متر فاصله با اون دیوار، زوار یک گوشه جمع کردیم توضیحی بدیم درباره این وضعیت. با این حال وسط صحبت ما اون ماشین مأمور وهابی آمد و متعرض شد و گفت متفرق شد، که انسان واقعا متحیر میماند در میزان جهالت اینها، در میزان دشمنی اینها با رسول خدا. واقعا با رسول خدا این کسی که اینجا وای میسه درباره جناب حمزه و این شهدا صحبت میکنه، داره تجلیل از پیامبر میکنه، داره صحابه رو داره تمجید میکنه. شما که مدعی دفاع از صحابه هستی، کسی که مقابل قبور شهدای احد وای میسه درباره جریان احد توضیح میده، داره تجلیل صحابه میکنه. چه وجهی دارد که مانع بشید برای اینکه زوار اونجا زیارت بکنن و جز افسوس و تأسف و تأثر بر حال انسان نمیتونه چیز اظهار بکنه. خب حالا تو توضیحات بیشتری میشه داد. اون نکته دیگری که فرمودید درباره ایمان جناب ابو طالب، خب در جای خودش مفصل بحث شده و بحث میشه. من از زان بیننده رو چون فرصت کوتاه هست ارجاع میدم به برخی از آثاری که در این باره هست. یک کتابی جناب خنیزی نوشته، معروف ابو طالب مؤمن و قریش، که یکی از بهترین آثاری است که از عنوانش هم پیداست این اثر در پی اثبات ایمان جناب ابو طالب هست. از زان به کتاب الغدیر مرحوم علامه امینی مراجعه کنه، اونجا ایشون شواهد خوبی رو برای مطلب آورده. و همینطور کتاب الصحیح من سیرت النبیان اعظم صلی الله علیه و آله جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی در یکی از مجلداتش، اونجا هم بحث ابو طالب و وفات ابو طالب مطرح شده، اونجا مفصل درباره ایمان ایشون بحث کرده. اما در رد این ادعا و این روایت مجعولی که گفته شده که در اواخر عمر ایمان عرضه شد بر ابو طالب و ایشان نپذیرفت، خب پاسخهای متعددی داده شده، از پاسخ نقض سندی، یعنی این نقل یک نقل متفرد ضعیف با راویان کذاب جعال هست، یک در نقطه مقابل این نقل بسیار ضعیف شواهد قطعی و قوی داری بر ایمان جناب ابو طالب. مثلا به عنوان مثال یکی از شواهد ایمان یک فرد میتواند سخنان او باشه، اگر شاعر باشه اشعار او باشه. به دیوان شعر ابو طالب جا داره اینها مراجعه بکنند که الان باقی دیوان شعر ابو طالب و در لابلای متون تاریخی هم نقل شده، اشعارش کاملا گویای این هست که او معتقده به رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و اقرار میکنه در اشعارش به این مسئله. به روایات رسیده از اهل بیت، گفتن اهل البیت ادرا بما فی البیت، اهل بیت علیهم السلام جدای از اون بعد عصمتشون اونها فرزندان ابو طالب هستن و از اون خاندان هست، اونها بهتر میدانن جدشون چگونه است. در روایات اهل بیت تعابیر بسیار بلندی درباره جناب ابو طالب آمده و همون نکته که عرض کردم که مثل ابی طالب فی هذه الامه که مثل اصحاب کهف، تشبیه کردن، گفتن همونطور که اصحاب کهف در اون دوره خودشون ناچار از تقیه بودن که ایمان رو مخفی کنن، شرک رو اظهار بکنن، ابو طالب هم به همین ترتیب به علت چه اشاره کردم، برای این که بتواند راحت تر از پیامبر اکرم دفاع کنه. در روایات تاریخی مثلا یکی از شواهد روایات تاریخی است، در روایات تاریخی داریم که روزهای اول بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود، ابو طالب آمد صحنه رو دید، دید که رسول خدا صلی الله علیه و آله ایستاده به نماز، امیرالمؤمنین پشت سر پیامبر اکرم سمت راست ایستاده به نماز، جعفر کنار ابو طالب بود، دانست که ابو طالب به جعفر امر کرد، فرمود که صل عن یسار ابن عمک، برو سمت چپه و پشت سر پسر عمود ایست به نماز. چطور میتواند ابو طالب مشرک باشد در حالی که فرزندش رو امر میکند برو به ایست به نماز؟ و یک نکته تاریخی دیگر هم عرض بکنم، یا دو نکته، یه روایت هم باز عرض بکنم که از امام سجاد علیه السلامه، که در یه روایت اون حضرت فرمود که چطور میتواند ابو طالب مشرک بوده باشد در حالی که همسرش مؤمنه بود، فاطمه بنت اسد. و یک حتی یه روایت هم نداریم که پیامبر اکرم تلاش کرده باشد که جدایی بیفکنه بین اینها، چون چطور میشه یک زن مؤمنه در تحت بر حال ازدواج یک مشرک باشد. این رو استدلال میکند امام سجاد بر ایمان ابو طالب. نکته آخری که عرض میکنم این نکته تاریخی است که در کتب تاریخی پره، که وقتی که شعب ابی طالب رخ داد و اون جریان صحیفه‌ای که موریانه ها آمدند و خوردند و فقط بسمک اللهم رو گذاشتن، خب این اون صحیفه در یک صندوقچه بود مهر شده در خانه خاله یکی از سران قریش. پیامبر اکرم از غیب خبر داد که چنین قصه‌ای رخ داده. ابو طالب آمد نزد سران قریش، بهشون گفت که این پسر برادرم چنین ادعایی میکند، برید ببینید اگر راست گفته چه اصراری دارید که فشار بر ما میارید، اون صادق هست، و اگر دروغ گفته حاضرم او رو در اختیار شما قرار بدم. در حالی که اگر ابو طالب مشرک بود و صرفا بر اساس عرق قبیله ای از پیامبر دفاع میکرد، نباید چنین ریسکی میکرد. این نشون میده که کاملا مؤمن به صداقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست و با ضرس قاطع این جمله رو مطرح.
بله، سپاسگزارم از شما جناب استاد. یه نکته ای هم که من میخواستم فضولی کنم و بگم و این بود که اصلا وفات حضرت ابو طالب در شعب ابی طالب نشانه حقانیت ایشونه. توی این داستان تا لحظه های آخر در کنار رسول گرامی اسلام موندن. اما فرصت این برنامه به پایان رسید، استفاده بردیم از محضر با برکت یه استاد ارجمند که تاریخ رو خوب برای ما تفسیر میکنن، توضیح میدن. من خودم از بچگی عاشق تاریخ بودم، یعنی فکر نمیکنم جایی کتاب تاریخی گیر بیارم و اجازه بدم این کتاب نخونده از پیش من بره. و همینطور تو احادیث اهل بیت هم خیلی سفارش شده به اینکه به فرزندانمون تاریخ رو بیاموزیم. خوشحال بودیم و خدا رو شکر کردیم به خاطر اینکه امروز در خدمت شما عزیزان بودیم. امیدوارم که تو این شبی که شب انشالله استجابت دعاست و شب زیارت، بعضی از ماها تو شهرهایی هستیم که حرم هست، به زیارت مشرف میشیم، اما قلبها میتونن زائران خوبی باشند. وقتی که توی سرزمینی هستیم که دوره، با اشک چشممون، با قنوتمون، هنگام سجده کردنمون، هنگام دعا کردنمون، میتونیم یه زیارت دلچسب داشته باشیم. فرصتمون به پایان رسیده. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. اونایی که امشب رفتن و میرن زیارت حضرت عبدالعظیم، ما رو هم دعا بکنیم. يا علي مدد.
اللهم صل على محمد.